ساعت 14 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عامل حمله دوشنبه شب فرانسه سابقه محکومیت مرتبط با تروریسم داشته است. آمار ازدواج دختران زیر 18 سال در تهران به 17% رسیده است. و ترکیه، چین و روسیه در ایران شهرک‌های صنعتی اختصاصی می‌سازند. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز. من نازآفرین میرزا خلیلی در این بخش خبری همراه شما هستم. منابع مطلع به خبرگزاری فرانسه گفتند که لاروسی آبالا 25 ساله که دوشنبه شب یک افسر ارشد و همسرش را در نزدیکی پاریس به قتل رساند، پیش از این در ارتباط با اتهامات تروریستی سابقه محکومیت داشته است. این گزارش می‌افزاید لاروسی آبالا همراه با 7 تن دیگر به اتهام ارتباط مجرمانه با هدف آماده سازی اقدامات تروریستی به 3 سال زندان محکوم شده، اما این محکومیت به مدت 6 ماه به تعلیق درآمده بود. افسر ارشد پلیس فرانسه در مقابل خانه‌اش در 55 کیلومتری پاریس به ضرب چاقو کشته شد و ضارب نیز با شلیک نیروهای ویژه پلیس از پا درآمد. وبسایت اعماق نزدیک به گروه حکومت اسلامی اعلام کرد که یک عضو این گروه این حمله را انجام داده است. سخنگوی وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که تکاوران پلیس موفق به نجات پسر بچه 3 ساله از محل حادثه شدند. قتل یک فرمانده پلیس در حالی است که فرانسه هم اکنون میزبان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا است. فرانسه در 2 سال اخیر شاهد چند مورد حملات خونین از سوی گروه حکومت اسلامی بوده است. خبری از ایران. رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان از ازدواج 17% دختران در تهران پیش از رسیدن به 18 سالگی خبر داد. به گزارش ایلنا، سریا عزیز پناه با تاکید بر اینکه قوانین ایران 13 سالگی را سن قانونی برای ازدواج دختران در نظر گرفته، بالا رفتن آمار ازدواج دختران زیر 18 سال در تهران را زنگ خطر اجتماعی دانست. خانم عزیز پناه دولت را در مقابل کودکان مسئول دانست و گفت اگرچه مسئولان حامی تشکیل خانواده هستند، اما وقتی ازدواج به سنین کودکی میرسد باید منتظر آسیب‌های ناشی از این پدیده باشیم. پیش از این مدیر کل اطلاعات آمار و جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال خبر داده بود که ازدواج مردان 20 تا 24 سال با زنان 15 تا 19 سال 16% کل ازدواج‌های ایران را تشکیل می‌دهد. و خبری دیگر از ایران. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران از ساخت شهرک‌های صنعتی اختصاصی توسط کشورهای روسیه، ترکیه و چین در ایران خبر داد. به گزارش ایرنا، محسن جلال‌پور گفته است که اتاق صنایع استانبول در یک سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در ایران شهرک صنعتی اختصاصی با 140 واحد می‌سازد. علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از مذاکرات با کشور چین برای ساخت شهرک صنعتی اختصاصی در منطقه جاسک و بم خبر داده و گفته مذاکرات در این زمینه با روسیه آغاز شده است. و مرگبارترین تیراندازی تاریخ آمریکا بهانه حمله‌های متقابل کاندیداهای ریاست جمهوری کشور آمریکا شده است. اکنون موضوع امنیت داخلی آمریکا و مقابله با تروریسم داغ‌تر از پیش به یکی از مهمترین سوژه‌های مبارزات انتخاباتی 2 کاندیدای دموکرات و جمهوری‌خواه درآمده است. گزارشی بشنوید از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
وخیم‌ترین کشتار جمعی آمریکا در شهر اورلاندوی ایالت فلوریدا همزمان با بخت و تأسف عمومی به سوژه تبلیغاتی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبدیل شده است. دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواه، از نخستین کسانی بود که به این حادثه واکنش نشان داد و البته حمله ها را هم متوجه دولت باراک اوباما و نیز رقیب خود هیلاری کلینتون کرد و رسانه های آمریکایی نیز بیدرنگ آن را ترویج شعار انتخاباتی او در مورد ممنوعیت ورود مسلمانان قلمداد کردند. آقای ترامپ نخست با انتشار بیانیه‌ای بر این موضوع تأکید کرد و گفت که پس از فاجعه 11 سپتامبر صدها تن از مهاجران خاورمیانه‌ای و فرزندان آنها در درون آمریکا به اعمال تروریستی پرداختند. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه CBS هم ضمن تأکید بر لزوم هوشیاری بیشتر و سیستم جمع‌آوری اطلاعات مدعی شد که جامعه مسلمانان آمریکا هیچ اطلاعی در مورد افرادی که حوادث تروریستی را موجب می‌شوند به سازمان‌های مسئول گزارش نمی‌کنند و از طرفی سیستم کسب اطلاعات هم کارایی خود را در کشور از دست داده است. دونالد ترامپ با حمله علیه رقیب دموکرات خود هیلری کلینتون گفت که او خواهان افزایش ورود 500% مهاجران سوری به آمریکا است. آقای ترامپ افسود آنهایی که وارد آمریکا شدند اگر بدتر از این تروریستان باشند به مانند آنها خطرناکند. از این رو ورود شهروندان سوری به آمریکا باید سد شود. کاندیدای جمهوری‌خواه همچنین رئیس جمهوری آمریکا و کاندیدای دموکرات برای جانشینی او را به خاطر عدم استفاده از عنوان اسلام رادیکال به شدت مورد انتقاد قرار داد و خواستار کنارگیری هیلری کلینتون از نامزدی حزب دموکرات شد. ولی خانم کلینتون در پاسخ می‌گوید که استفاده از اسلام رادیکال شبیه اعلام جنگ علیه مسلمانان است. I'm fine with that. I say it all the time.
خانم کلینتون در گفتگو با شبکه ABC گفت به شخص مشکلی با استفاده از اسلام رادیکال ندارد، ولی مشکل اینجاست که استفاده از آن شبیه اعلام جنگ علیه اسلام است. او افزود به کار بردن چنین عنوانی در واقع نفی عدالت برای مسلمانان آمریکا و جهان است. دلیل دیگر آن که نوعی طبقه بندی در مدنیت ایجاد می کند که وسیله می شود برای داعش و سایر سازمان های تروریستی در استخدام جوانان مسلمان.
Radical elements who use a dangerous and distorted view of Islam to promote their jihadist.
هیلری کلینتون افزود که عوامل افراطی از خطر دیدگاه تحریف شده اسلام آگاهند و برای جاه طلبی های جهادی از آن بهره می گیرند و می گویند که با غرب در حال جنگند و جوانان باید به این نیروهای جهادی بپیوندند. در این میان رئیس جمهوری آمریکا فارغ از تبلیغات انتخاباتی میگوید که نگران آغاز بحث‌های خطرناک است.
My concern is that we start getting into a debate as has happened in the past.
آقای اوباما روز دوشنبه در کاخ سفید گفت بحث‌ها در گذشته هم بوده است، مبنی بر اینکه ما به بعضی اعمال به عنوان تروریسم نگاه می‌کنیم و دشواری‌های مربوط به دسترسی سهل و آسان به سلاح‌های گرم را فراموش می‌کنیم. و یا اینکه مسئله صرفاً بر محور آزادی داشتن اسلحه گرم دور می‌زند و نقش بسیار مهم سازمان‌هایی مانند داعش که برای نسل‌ها دیدگاهی افراطی داشته‌اند به کنار گذاشته می‌شود. آقای اوباما افسود موضوع نه آن است و نه این. آمریکا باید در پی ریشه‌کن ساختن سازمان‌هایی مانند داعش باشد و در همان حال باید مطمئن شود که راه سهل و آسانی برای افرادی که در پی آسیب رساندن به جامعه هستند باقی نماند. و تازه ترین خبر این که دونالد ترامپ بعد از ظهر دوشنبه طی سخنانی در نیو همشایر در تشریح سیاست‌های داخلی و خارجی خود پیش از هر مطلبی با اشاره به حادثه مرگبار اورلاندو سیستم مهاجرتی آمریکا را به باد انتقاد گرفت و گفت که سیستم موجود امکان حفاظت از مردم آمریکا را سلب می‌کند. او بار دیگر خواهان ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا شد و افزود که پس از بررسی دقیق پیشینه افراد این ممنوعیت لغو خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن رو شنیدید. یک سری به اتاق فرمان میزنیم، باز در خدمتتون خواهیم بود.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره 1100 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
با یک گزارش دیگر این بخش خبری رو ادامه میدیم. با با وجودی که قرار بود روز دوشنبه 24 خرداد ماه تکلیف حضور نمایندگان در کمیسیون‌های مجلس دهم مشخص شود، اما هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون انرژی جز معدود کمیسیون‌هایی هستند که امروز تکلیفشان نهایی شد. جزئیات بیشتر را در گزارش پروانه وحید منش بشنوید.
اقبال بعضی کمیسیون‌های مجلس نسبت به دیگر کمیسیون‌ها بیشتر است. بر پایه اصل 66 قانون اساسی، تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدی نمایندگان در آنها در آیین‌نامه داخلی مجلس مشخص خواهد شد. به صورت معمول، طرح‌ها و لوایح مجلس ابتدا در کمیسیون‌های مربوط مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد و در هنگام طرح در صحنه علنی مجلس نظر نهایی کمیسیون پرسیده و اعلام می‌شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بهروز نعمتی با یادآوری جلسه عصر روز دوشنبه رؤسای شعب پنجگانه با نواب رئیس مجلس برای تعیین تکلیف کمیسیون‌های پر ازدحام گفت امروز تکلیف این کمیسیون‌ها مشخص خواهد شد. آنطور که این نماینده مجلس می‌گوید، کمیسیون‌های عمران، اقتصادی، آموزش و تحقیقات و برنامه بودجه و محاسبات مجلس دهم تقاضای عضویت بالایی دارند. این نماینده تهران گفته است اگر تعداد اعضای کمیسیونی بیش از 23 عضو باشد، باید به کمیسیونی خلوتتر منتقل شوند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان، درباره ازدحام برخی کمیسیون‌ها در مجلس و دلایل آن به رادیو فردا می‌گوید:
در نهایت به نوعی اختلافات تا حدی بالا رفت که مجلس مجبور شد کمیسیون سیاست داخلی و شوراها را تأسیس بکنه که تعدادی از نمایندگان متقاضی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به این کمیسیون برن.
از میان کمیسیون‌های مجلس تکلیف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با 23 عضو مشخص شده است و چهره‌هایی چون علایالدین بروجردی، مصطفی کواکبیان و کاظم جلالی عضو این کمیسیون هستند. تکلیف نهایی دو کمیسیون تدوین برنامه و انرژی نیز روز دوشنبه مشخص شد و 6 نماینده اصلاح طلب، 7 نماینده اصولگرا و 11 نماینده مستقل عضو این کمیسیون شدند. علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز به دلیل فعالیت در حوزه‌های فرهنگی و تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارنامه کاریش به عضویت کمیسیون فرهنگی مجلس درآمد. با این حال نماینده مردم مبارکه زهرا سعیدی با بیان اینکه برای تعیین اعضا تخصص، تجربه و سابقه عضویت در کمیسیون‌ها باید مد نظر قرار گیرد گفت با وجود اینکه دو مدرک کارشناسی ارشد صنایع دارد، از عضویت در کمیسیون صنایع باز مانده است. احسان مهرابی درباره شرط تخصص و تجربه برای حضور در کمیسیون‌های مجلس به رادیو فردا میگوید:
قاعده معمولا در مجلس این هست که کسانی که عضو کمیسیون میشن یا به لحاظ تحصیلاتشون تحصیلات مرتبط با کمیسیون رو داشته باشن و یا سوابق اجرایی مرتبط با اون کمیسیون رو داشته باشن، ولی این موارد بوده که به هر حال چندان هم رعایت نشده. البته در مجالس اول به بعد این موضوع خیلی بیشتر بوده، چون به طور مثال در مجلس اول که تعداد زیادی از نمایندگان روحانی بودن، اصلا پیدا کردن متخصص در بسیاری از حوزه ها سخت بوده.
بر مبنای ماده 33 آیین‌نامه داخلی مجلس، هر یک از کمیسیون های تخصصی مجلس که مطابق این آیین‌نامه تشکیل می گردند، در محدوده تخصصی خود ضمن بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی، رسیدگی به درخواست تحقیق و تفحص، رسیدگی به سوال نمایندگان از رئیس جمهوری، به بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق می پردازند.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید درباره کمیسیون‌های مجلس دهم. خب همونطور که ممکنه در خبرها شنیده و یا خوانده باشید، کارخانه ارج با سابقه بیش از 70 سال تعطیل شده. اگه درباره تعطیلی این کارخانه تولیدی نظری دارید، میتونید با ما در میان بگذارید به شماره 2042-02-21-12-21-12. به خبر کوتاه توجه کنید. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای که از زندان خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته، از او خواسته تا مانع تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی شود. نرگس محمدی در این نامه که در وبسایت کلمه منتشر شده، با اشاره به دوبار محکومیتش به اتهام آنچه تداوم فعالیت در نهادهای مدنی خوانده، نوشته است که این فعالیت‌ها نه تنها به عنوان یک فعال مدنی مستحق مجازات نیست، بلکه باید با محدود کننده‌ای حقوق طبق قوانین نظام جمهوری اسلامی برخورد شود. ممنون که همراه ما بودید. تا ساعتی دیگر، بدرود.